رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهر. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. خب دو هفته ای که جلسه تعطیل بود، قبل از اون یک عبارتی رو از دعای 29 صحیفه سجادیه خدمت دوستان عرض کردیم. این عبارتی که امشب عرض میکنیم عبارت بعد از اون هست که حضرت زین العابدین علیه آلاف و تحییت و ثنا عرض میدارن که و حبلی صدق الهدایه، یعنی پروردگارا مرا از موهبت راهنمایی صادقانه مردم بهره‌مند بفرما. یعنی این که معنی واضح ترش این میشه که این که من بتونم دیگران را هدایت بکنم، خود هدایت کردن دیگران یک نعمت، یک عنایت خاصی از جانب پروردگار. پس هر زمانی هر کسی از جمع شما محترمین، از جمع هر کسی که صدای ما رو به هر نحوی میشنوه، هممون دیدیم که توانستیم و یا میتوانیم که کسی یا کسانی را هدایت بکنیم و به این کار اقدام کردیم و انجام دادیم این کار رو، حالا هر مقدار که انجام دادیم، بدانیم که این کار یک عنایت از جانب خداوند متعال و یک نعمت و یک موهبت هست که به ما داده شده که ما خیلی وقتا قدر این رو نمیدانیم. این یه تیکه‌ای که باید انسان داشته باشه، در ذهنش داشته باشه. جمله بعدی که من میخوام تو این زمینه در معنای این قضیه میخوام حالا صحبت بکنیم، امشب یه مقدارش هم حتما میمونه برای جلسه بعد اگر زنده باشیم ادامه بدیم، اون جمله اینه که هدایت کردن مردم همش هم به این نیستش که شما خیال کنی که فرضاً ما نماز مردم رو بهشون یاد بدیم، احکام مردم رو بهشون یاد بدیم در حدی که بلدیم، اعتقادات مردم بهشون یاد بدیم، کلام الهی رو بهشون یاد بدیم. اینها همه هست، اینها خیلی چیزای خوبی است، خیلی عالیه و واقعا مردم غافلن از این قضیه که چه ثوابی در ورای این قضیه و چه پاداشی در ورای این قضیه نهفته. نسل جوان ما اینو نمیدونه، حتی طلاب ما خیلی هاشون اینو نمیدونن، دانشگاهی های ما نمیدونن، مردم دیگه نمیدونن. ما انقدر افتادیم تو وادی این که شربت بدیم، شیرینی بدیم، حلوا بدیم، خرما بدیم، چایی بدیم، نمیدونم کارهای دیگه بکنیم، فلان اینا، مثلا آشپزی بکنیم، غذا بدیم. اینا خوب اگه سر جای خودش انجام بشه خوبه، ولی اینو شما داشته باشید. اینا کجا؟ هدایت کردن مردم کجا؟ هدایت کردن مردم کن. شما یه نفر رو هدایت کن به راه راست، به راه درست. این هدایت کردن هم همش نمیخواد که بگی آقا نماز و اعتقادات و قرآن اینا خیلی عالی است، ولی در این زمینه که شما یه نفر رو هدایت کنی به خوب حرف زدن و حرف خوب زدن، یه نفر رو هدایت کنی به اینکه روابطش با مردم خوب باشه، یه نفر رو هدایت کنی که این تحت تأثیر دیگران قرار نگیره که بره تو کله تو بیت المال مسلمین خم بشه، یه نفر هدایت کنی که حرف راست بزنه، دروغ نگه، دروغ تو زندگیش بذاره کنار، و همین جور هی تو این زمینه ها شما بعد هدایتش بکنی که آقا میخوای برای مراسم امام حسین عزاداری بکنی، خیلی خوبه. این عزاداری صحیحه، این عزاداری که میخوایم انجام بدی یا گفتن تو این کسای دیگه دارن بدونیم، مثلا این صحیح نیست، این باب میل ائمه نیست. در عزاداری نباید پیاده رو بس برای نماز جماعت. خوب انسان بیاد نماز جماعت تو مسجد بخونه، اما اگه میبینه که مجبوره که موتورش رو بذاره وسط پیاده رو بره نماز بخونه، این نماز دیگه به درد نمیخوره، باید تو خونه بخونه. اینا رو باید به مردم حالی کن، راه مردم رو نبندیم به اسم امام حسین، این کار رو نکن به اسم امام حسین، راه مردم رو نبندیم به اسم امام حسین، موتورمون رو تو پیاده رو نذاری مردم میخوان رچن، چادر زنا بهش بگیره پاره بشه، پاچه شلوار مردا بهش بگیره پاره بشه، مردم اجونا پاشون میخوره به لوله، اگزوز موتور زخمی میشه، اینا مظلمه ناس. ماشینمون رو یه جا پاک کنیم میخوام بریم مجلس امام حسین، ما امام حسین نمیخوام. شما میگی آخ چی میشه؟ هیچی نمیشه. چطور هیچی نمیشه؟ برای اینکه این دو سالی که الان کرونا ها، هم مجلس خودمونو اینجا و اونجای جاهای دیگه بگو 1000 نفر میمدن، 5000 نفر فلان مجلس میمد، 10000 نفر میمد، حالا همه شده 1/10 دیگه. درست آقا؟ اتفاقی افتاد، امام حسین ابن را مجلس امام حسین خفیف شد، زایه شد، طور نشد. امام حسین که طوری نمیشه که مجلس. تو میگی تو این ببین، این به ما نشون داد که آقا من امام حسین دارم، خودم دارم به شما میگم آقا راه مردم رو نبندید، به اسم من ظلم به مردم نکنید، به اسم من نمیدونم موتورتون رو جلو مسجد نذارید برید در مجلس، ماشینتون رو بجا پاک نکنید، همه اینا رو به اسم من تموم کنید مردم رو. آقا مجلس امام حسین رو چیکار کنید؟ هیچ، ولش کن، به شما چه، مجلس مال امام حسین، همین کرونا اومد این همین کار کردید، به من و شما فهمون که ماها هیچ کاری، کرونا هم اومده مجلس امام حسین رو برقراره، نام امام حسین که ابن نمیده. من و شما یک امتحانی تو این دو سال پس دادیم و داریم میدیم که حالا به کجا کی جواب کنکورمون بیاد ها؟ که ما چی کار کردیم، چی شده، چه جوریه فرام. این یه بحث، اینم یه جمله که داریم میگیم. پس ما میتونیم در هدایت کردنمون، هدایت کردن مردم تو همه زمینه های خوب، کارهای خوب، کارهای انسانی که انسانیت انسان رو نشون میده، همین رو مردم هدایت کن. اون وقت یادتون باشه که هدایت کردن دو جوره. یه وقت شما بهش میگن، قسم اولش بهش میگن که هدایت ایصال الی طریق هست. ایصال الی طریق چیه؟ میگه که شما میاد ازت آدرس میپرسه، مثلا یکی از مشخصه های هدایت کردن همین آدرس پرسیدنه. تو بعضی شهرستان ها ما میریم مثلا یه وقتی زائریم یا میریم مثلا کاری داریم توی شهرستان، آدرس میپرسیم، مثلا میگن آقا مردم اینجا درست آدرس نمیدن به آدم، مثلا حال چرا آدم نمیدونه توی کشوری دیگه جای ایصال علت طریق اینه که یه نفر میاد از شما آدرس میپرسه، میگه آقا این آدرس این گفتن خیابون فلان، پلاک فلان، کوچه فلان، بنبست فلان، مثلا این کجاست؟ شما بهش میگی میری سر این چهار راه دست چپ میری، یه خیابونیه اونجا، یه تابلو زده اونجا، میپیچی دست راست مثلا، بعد دوباره خود رفتی توش، تای اونجا یه بنبسته مثلا پلاک فلان اونجا هستش، برو اونجا عمل کنه. این میشه ایصال علت طریق. یعنی چی؟ یعنی شما راه رو تئوری بهش نشون دادی. تا اینجا متوجه شدی؟ نه. ایصال چی؟ علت طریق، یعنی راه و تئوری زبونی بهش نشون دادی، این هدایت، این خوبه، هدایت خوبه. آدرس دادن صحیح به مردم عبادت، این یادتون باشه، اینم یکی از طرق هدایته، اینم بهش میگن ایصال علت طریق. نوع دوم هدایت ایصال علل مطلوب هست، یعنی طرف هم چون کنه آقا من چیز ندارم، اگه بتونین به من نشون بدی من کجا برم الان چیکار بکنم، شما میگه آقا بیا دنبال من، بیا دستتو بده من، بیا دنبال من، خودت ورش میداری میبریش به اون مقصد میرسانیش. یعنی مقصد این چیه؟ این هست، مطلوب این هست، یعنی خواسته شده این هست مقصدش، به اون مقصد میرسونیش. میگه آقا بفهم اینا اینجاست، اینم پلاک 67 بزن درو برو تو خدا. ما میگه خدا خیرت بده، خداحافظ. اینم یه هدایت. اولی هم ثواب داشت، دومی هم ثواب داشت، اما هدایت الالمطلوب، ایصال الالمطلوب یعنی رسوندن به خواسته طرف عملا، با هدایت الالطریق، ایصال الالطریق چی؟ فرق میکنه. این ثوابش بیشتره. اگه بتونی این کار رو بکنی و نیاز باشه مثلا این کار آدم بکنی، این ثوابش بیشتره. میگه ایصال الالمطلوب، هر دو هدایت. حالا ببینید در اینجاها ما خود ائمه همینطور بودن، یه وقت هدایت نیاز نبوده، همون هدایت ایصال الالطریق میکردن، یه وقت ایصال الالمطلوب میکردن. حالا ببینید در فرمایش امام سجاد علیه السلام عرضه میدارد که پروردگارا حبلی ببخش به من صدق الهدایه، یعنی اینکه صادقان مردم رو هدایت بکنم، راهنمایی صادقانه مردم، از این کار منو بهره مند فرما که من بتونم عروس صداقت و درستی مردم رو راهنمایی بکنم، به مردم دروغ نگم. یکی از چیزایی که این روزها باید بخواید با این هیئت دولتی که سر کار آمده، که یه وقت وزرای این بنده خدا مثل وزرای اون بنده خدا، یه وقت اهل چاخان و دروغ و نم آمارای بی خودی دادن و معاونای این مثل اون، نه در نیام. و بگو خدایا خودت کمک کن، اگر افراد اینجا تا هنون نرفتن تصویب بشن رأیشون رو بگیرن فلان کنن، خودت کمک کن اینا برن، که اگه معاونه مثل مخواد نم چاخان بگه مثل اون یکی معاونه و فلان اینا، خودت کمک کن اینجور نباش. ما نه این که یه دولت بیاتون، همه در معرض خطرن، همه در معرض خطر، این دولت و اون دولت نداره، همه در معرض خطر. اینم یه هم ممکنه یه افرادی بیان یه افرداش رو کن، یه آماری بدن چاخام پاخام دروغ بگن، معاونه یه بد از آب دراد، وزیره بد از آب دراد، ممکنه اینا رو بعد از خدا بخواد دادن که بتونن اینا، این که ما میگیم در هدایت کردن، بتونن مردم رو به جای خوب هدایت کنه. اون وزیر کشاورزی کشاورزا رو به جای خوب هدایت کنه، وزیر نمیدونم نیرو مردم رو به جای خوب هدایت کنه، وزیر نمیدونم مثلا نفت مردم رو به جای خوب هدایت. این بساطش. حالا اینجا دو تا واژه است، من یه توضیحی برای شما میدم، یه صلواتی بفرستید. کلیات قضیه این جمله رو من به شما گفتم، اما دو تا واژه است که خیلی جالب هست این واژه رو هم شما توضیحاتشو بدونید. یکی واژه صدق هست، یکی واژه هدایت هست. اصلا صدق یعنی چی؟ صدق یعنی راستی، اما خود این راستی اینها چجوری معنیش میکنن؟ حالا من معنی که کردم میفهمی که میخواییم چی رو بگیم، چه نتیجه بگیم. میگه صدق، صدق با صاد، عبارت است از خبر دادن به چیزی است بر وفق آنطور که هست، با علم گوینده به مطابقت سخنش با واقع. این خود همچین ممکنه تو ذهن شما ثقیل میاد، شما ذهن همه درگیره، میگی یه حوصله نمی کنی، میگی ما نمیفهمیم این چی میگه، الان من بازش میکنم یه خودت توضیحش میکنم. عبارت است از خبر دادن به چیزی است بر وفق آنطور که هست. خب یعنی چی؟ یعنی من میام چی میکنم؟ میگم آقا من یک کتابی رو اینجا دیدم رو میز فلانی که داشت سخنرانی میکرد روز سه شنبه پشت میز نشسته بود، یک کتابی گذاشته بود اینجا، تا اینجاش درسته، من یک کتابی گذاشتم رو میز، این کتاب اینجا. بعد میگه که آقا اینقدر قطرش بود، رنگش هم طلایی و صفحاتش هم همه اینور، صفحاتش هم همه صفحات مشکی بود. خب اصل این که من کتاب گذاشتم رو زمین چیه؟ روی میز، درست. ولی توصیفی که این طرف داره راجع به کتاب میکنه توصیفش چیه؟ غلطه. حالا این یا عمدن اینجوری میگه یا سهوا میگه. اگه سهوا میگه که حافظش نیست و یاری بکنه و داره یا چیزی میگه که به درد نمیخوره اینو هیچ کار بونه. یکی وقت عمدن اینو میگه که اینو بهش میگن دروغ، یعنی عمدن داره این حرفو اینجوری میزنه میخواد یه نتیجه ازش بگیره فلان، مثلا یا سخنرانو خراب کنه یا قصد دیگه ای داره. به هر حال خبر داره میده به چیزی که این مثلا الان کتابه، بر وفق اونطوری که این کتاب هست خبر چی؟ جواب منو بدید. نمیده. اگه بخواد بر وفق اونطوری که هست باید بگه آقا این قطرش یه چیز بوده 5 سانت بود، برگه‌هاش هم سفید بود، روی جلدش هم سرمه‌ای بود، با طلایی هم نوشته بودم مثلا روش مثلا یک جمله‌ای نوشته بودم. این میشه دقیقاً میشه اون حرفی که این مطابقت میکنه که به واقع اون چرا که بوده توصیف کرده. میگه با علم گوینده به مطابقت سخنش با واقع. میگه حالا من اومدم اینو توصیف کردم به طرف گفتم، یه وقت هستش که من به زبون یه حرفی رو میزنم، به زبونم یه حرفی رو میزنم که حالا مثالش رو من براتون بزنم که با مثال تو ذهن شما بشینه که مطلب زیاد ثقیل نشه. یه صلواتی بپرسید، من این آیه رو برای شما بخونم اینجا. اول سوره منافقون که در قرآن کریم سوره منافقون داریم خیلی جالب هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جا اکل منافقون، ای پیغمبر زمانی که منافقین میان پیش تو. خب چیکار دارن اینا؟ منافقن چیکار دارن؟ همم نمازخون، روزه بگی، قرآن خون، اهل مثلا ظاهرا عبادت فلان اینا، ولی منافقن، از مشرک و کافر اینا بدتر. قالو، اینا چی میگن؟ اینا میگن که نشهدو انکل رسول الله. اینا میگن که ای پیغمبر ما شهادت میدیم تو که قطعا تو فرستاده خدا هستی، تو خود رسول الله هستی. خب این حرف رو منافقین دارن میزنن. حرف، حرف چیه؟ بله؟ حرف درستیه، حرف راسته، حرف درستی دارن میزنن، حرف حرف درستیه، به زبون هم دارن حرف راستی دارن میزنن. چی راسته اینجا؟ میخوام ببینم شما متوجه شدی یا نه. چی راسته؟ بله؟ آفرین، احسن. چند وقت تو پیدات نبودا، ببین احسن. یعنی این که پیغمبر پیغمبر هست، این حرف راستیه. پیغمبری، نبوت پیغمبر حرف راست. اینا هم دارن همینو میگن، میگن تو، ما شهادت میدیم که تو پیغمبری. پیغمبری پیغمبر حرف راسته. اما اینجا قرآن ادامهش رو ببینید بهش چی میگه، بهشون چی میفرماید. از اول آیه میخونیم، اذا جا اکل منافقون، وقتی منافقونه پیغمبر میان پیشت، قالو، میگن نشهد و انکل رسول الله، قطعا تو پیغمبر خدایی. این حرف راسته، درسته. چی هم راسته؟ این که تو پیغمبری حرف راسته، حرف درسته. والله یعلم، و خدا میدونه که انک لرسولو، خدا اینو میدونه که تو پیغمبری، چون خود خدا چیکار کرده؟ تو رو فرستاده برای مردم، تو رو انتخاب کرده، خودش خودش هم میدونه. اما یه بحث دیگه اینجا هست، والله یشهد، ولی خدا گواه هست بر این که ان المنافقین لکاذبون، منافقین دروغ میگن. منافقین چی رو دروغ میگن اینجا؟ آفرین. منافقین نه این که پیغمبر پیغمبر نیست، اینا دارن میگن هست، حرف دروغی. اینو ایشون گفت این در این که پیغمبر پیغمبر حرفی نیست، اینو راست دارن میگن. اما چی رو دروغ میگن؟ قرآن بهش، قرآن میفهمد اینا دروغگوان، به این حرفی که زبانن دارن میزنن قلبن اعتقادی به این حرف چی؟ ندارن. چون قلبن به این حرفی که دارن به زبان میزنن اعتقاد ندارن، پس دارن چی میگن؟ آفرین. اینجا پس مسئلهش خیلی دقیق شد. پیغمبری پیغمبر حرف راست و درستی، ولی اینا بهش اعتقاد ندارن، زبونی دارن میگن، چون قلبا اعتقاد ندارن دروغ دارن میگن. چی رو دارن دروغ میگن؟ اینی که ما اعتقاد داریم که پیغمبر چیه؟ پیغمبر رسول از جانب خداست. به همچین چیزی اینا اعتقاد چی؟ آفرین، این میشه دروغ، این خلاف صدقه. خب حالا میخوایم بیام اینجا، تا اینجا رو متوجه شدی شما؟ میخوایم بگیم آقا صدق، اون وقت اینجا که معنی کردیم صدقو چی شد اینجا؟ میگه از خبر دادن به چیزی بر وفق آنطور که هست با علم گوینده به مطابقت سخنش با واقع. یعنی گوینده وقتی داره این حرفو میزنه، زبونش که داره میگه، باید قلبش این حرفو با زبون همراهی بکنه. اگر قلبن اعتقاد به این حرف زبونی نداشته باشه، به این حرف حرف صادقانه چی؟ آفرین، احسن، این دیگه صدق بهش نمیگن. این شد با مطابقت سخنش با واقع، چیز سنگینی نید، یعنی این که من برای شما عرض کردم. خب این راجب صدق، صدق کامل و تمام هم همینه، همه جای قرآن هم همینو گفته. میگه آقا خیلی ها هستن به زبون خیلی حرفا رو میام میزنن، ولی به قلب خودشون اعتقادی به این حرفا چی؟ ندارم. ببین از جمله این آیه رو من میخونم، یقولون، بازم راجع منافقین، به افواههم، افواه یعنی این لبها، با اینها دارن یه حرفی میزنن، ما لیس فی قلوبهم، اما اون چرا که دارن میگن در قلبهاشون چی؟ وجود نداره. والله یعلم و به ما یکتمون، خدا به اون چی که دارن پنهان میکنن آگاه. میدونه اینا اعتقاد ندارن، زبونی دارن میگن. ما از اینا تو این 42 سال زیاد داشتیم، الان هم داریم و باز هم خواهیم داشت. اینا پدر مملکت رو در آوردن، اینا پدر اسلام رو در آوردن، این افراد که چی شد؟ در یک جمله این افرادی که ظاهر مسلمون خوب فلا اینا، به اون حرفی که میان میزنن به زبون، قلب به اون حرف اعتقادی چی؟ ولذا میرن تابعیت انگلیس میگیرن، تابعیت آمریکا میگیرن، خودشون میان میگن باید مستضعفین فلان باشد، باید اون خونه ها همه بالا شهر استخدار، نمیدونم زیرشون نمیدونم به اسم امام حسین، از نام امام حسین استفاده، حسینیه دار، نمیدونم مثلا حقوقای کلون. این ها به زبون داره میگه. خب قلبش که اگه اعتقادش نباید این کارو بکنه، باید بیاد اونم بین مردم مثل همه اون علمایی که اون کسایی هم که واقعا آدمای خوبی هستن دارن درست عمل میکنن، یعنی هر حرفی که به زبون میگن به عملشون هم همونه، تکون اینا نخوردن، خونهشون، زندگیشون، حقوقشون، کنار مردم هم، درد مردم میفهم. این پدر اسلامو در میاره، این میشه خلاف صدق. پس واژه صدق اینجا مشخص شد. حالا میخوایم واژه هدایت رو بگیم، یه صلواتی پس بفرستی. حالا هدایت یعنی چی؟ که من به شما دارم عرض میکنم، هدایت میفرماید که خود هادی از اسماء خداوند، خداوند متعال بندگانش رو از بینش و بصیرت لازم برخوردار کرده، راه شناخت خودش رو به اونها معرفی کرده، به بندگانش، اونها بر اساس این بینش و این شناختی که پیدا کردن به ربوبیت پروردگار اقرار کردن. پروردگارم همه ابناء بشر را به هدایت تکوینی در آغاز هدایت کرد، بعد هدایت تشریعیش هم گشته به عهده پیغمبر و ائمه و اینا که اینها را هدایت بکنه. همه موجودات دیگر هم خدا هدایت کرد، چون هادی هست، هدایت کننده هست، همه رو هدایت کرد. شما ببین گربه بچهش به دنیا میاد، چشاش بسته است، کی به این یاد میده که شما باید بری از شیر مادرت ارتزاق بکنی؟ به این بچه گربه یاد میده، این تو این کورمال به دنبال شیر مادر میکرد. کی به زنبور عسل گفت آقا پشو از این لونت رو ترک بکن، زحمت به خودت بده تا یک کیلومتر مثلا برو اونوردن، برو میون گلها انتخاب بکن، وسط گل روی شهد گل بشین، از اون بمیک تا این بیای تبدیل به عسل بشه، بعد عسلشو از خودت خارج کن، اینجا از کندو درست کن، اینا که بعدا مردم بنازین عسل استفاده بکن. و کی به او این حرف زده؟ خدا هادیه، یعنی هدایت کننده است. حالا ببینید بحث هدایت که بر دو نوع تقسیم میشه، ما میگیم هدایت تکوین، یعنی هدایت تکوینی همه ابناء بشر به این هدایت هدایت شدن، همه موجودات هم هدایت شدن، بچه گربه، زنبور عسل، بچه گورخر، بچه زرافه، نمیدونم خود زرافه، خود گورخره، گاو، گاومیش، بگی برو، همه وال، نهنگ، دریایی، خزندگان، پرندگان، چرندگان، حتی جامدات، یعنی خورشید هدایت شده که در یک مدار مشخصی باید بگرده، هم حرکت انتقالی داشته باشه، هم حرکت وضعی داشته باشه. این هدایت تکوینیه. انسان هم به این هدایت هده. همه انسان، کسی نمیتونه از انسان ها بگه من هدایت نشدم به هدایت تکوینی. همه هدایت شد از بد وجود. اما مسئله هدایت دومه. هدایت تشریعی یه وقت بعضی از انسان ها میتونن بیان ادعا بکنن که آقا ما در هدایت تشریعی کسی نبود قصد کردن رو به ما یاد بده. ما با وضع این که اینترنت هم بود، فضای مجازی هم بود، خیلی پیشرفت مخابراتی هم بود فلان اینا، ولی ما واقعا در یه جنگل دور افتاده رو قسمت کره زمین بودیم، به همون نرسید این حرفا. این هدایت تشریعیه، یعنی بهش نرسید و خدا میدونه خودش باش چیکار بکنه. بحث جداگانه اید. کسی جای دیگه بیاد بگه آقا به من نگفته بودن اصلا 12 امام هست، من از اول که بلنشتم توی فضایی بودم، به من گفتن اینا هستن، نمیدونستم واقعا 12 امام هستش، نمیذاشتن من جزوه دستم به هیچ جا بنا. مثال داریم میزنیم، این هدایت تشریعی نشده، اینو خدا میدونه خودش باش چیکار کنه. تا اینجای قضیه رو نگه بدارید که ما معنای و حبلی صدق الهدایه، یعنی خدایا ببخش به من هدایت درست و صادقانه رو که به مردم در اون هدایت کردنشون دروغ نگویم، این خیلی قابل توجه همه وام و مدیران اجراییه، یعنی من آمار دروغ نرم یه وقت به رهبری بدم، به رئیس جمهور بدم، به کسی، اینا رو همه رو دور بزنم، چون اینا که معصوم که نیستن، علم غیب که ندارن، که ممکن فریب بخورن. میگه آقای آمار ما 1000 فلان چیز کردیم، 2000 چی کردیم، 50 میلیون دوزم واکسن درست کردیم، مازادش هم میخوایم صادر بکنیم. اگه دارین کار میکنی، این همه داری وارد میکنی برای چی؟ پس معلومه آمار آمار درستی نیست، آمار صادقانه نیست. اون حبلی صدق الهدایه یعنی راستی در هدایت کردن. من میخوایم مردم هدایت کنم، باید باشون حرف راست بزنم. خب اینه که امام سجاد میگه ما معنی صدق رو گفتیم. هدایت هم تو همینجا گفتیم که دو نوع هدایت تکوینی و تشریعی هست. حالا معنیش به چه صورت میشه که بیایم جمعش بکنیم، انشالله برای جلسه آینده اگه زنده باشیم برای شما این مطلب رو خواهیم گفت. امشب یک توسلی به حضرت سید الساجدین و زین العابدین علیه آلاف و تحییت و سنا پیدا بکنیم. یکی از خواسته های ما امشب همین باشه که خدایا تو را به حق این امام همام و این امام مظلوم و این امامی که از آرزوهاش این بود که در کربلا به شهادت میرسید و صحنه های کربلا را نمیدید و بعدش صحنه های اسارت هم نمیدید، از آرزوهاش این بوده که خودش هم به شهادت میرسه، ولی تو باهاش عهد و پیمان کردی با اون امام که باید باشی و این صحنه ها رو ببینی و تحمل بکنی، دندون رو جگر بذاری، تو ما کار داریم با تو، همون کاری که پدرت اونجوری کرد تو یه جور دیگه ادامه باید این راهو بدی. و این امام تقریبا بعد پدرش حدودش شاید مثلا در حدود حد اکثر مثلا شاید 40 مثلا زنده بوده، همه این مصیبت ها در ذهنش بوده و لحظه ای از این زندگیش شاید ما بگیم که اون بهرمندی که ما تصور میکنیم که داریم اون بهرمندی نبوده، تمام طول حیاتش بعد از کربلا به یاد واقعه کربلا بوده و همواره بر این واقعه گریان بوده و دست از این گریه کردن بر نداشته تا به لقاء الله رسیده و پیوسته. یکی از خواسته هایی که ما باید از این امام داشته باشیم اینه که امرو بگیم خدایا تو را به حق این امام با این مختصات قسمت میدهیم که این کابینه ای که میخواد درست بشه، این رئیس جمهور جدیدی که میخواد بیاد، این معاونایی که میخوان بیان، اینا از صدق الهدایه برخوردار باشن و اگر تو اینا آدم نخاله‌ای هست، قالتاق و شالتاقی هستش اینا، خدایا از حالا نصیب ما و این مملکت مفرما و آدمای خدمتگزار را بر ما مسلط گردان. این یکی از خواسته های ما باید بشه. حالا به اضافه امروز که دیگه کرونا دیگه شیکونده دیگه 700 خورده ای شدن دیگه، بله بله، بناه بر خدا دیگه، حالا چه بخواد بشه دیگه خدا میدونه، لیکن اینا رو هم باید بخوایم با دعا انشالله اینها رو برطرف بکنیم. خدا رو قسم میدیم به حق امام زین العابدین سلام الله علیه که این کرونا، این بلای کرونا رو از این کشور، جامعه بشری، از جان شیعیان و محبین امیرالمومنین سلام الله علیه دور بفرماید انشالله. بعد از عاشورا من یک چیز کوچیکی بگم چون ایام خاصی هست. بعد از عاشورا ما چند تا صحنه داریم، چند تا اتفاق داریم که حالا همه‌شو نمیشه گفت. من شاید دو تا دونه‌شو بتونم سریع برای شما بگم. یه اتفاق اینه که خب عصر عاشوراست، نوشتن که عمر سعد ملعون همون عصر عاشورا دستور داد که بیان کشته ها رو همه رو مال خودشون رو دفن بکنن. اینا گودالای بزرگی کندن، کشتهای خودشون رو دفن کردن و گفت دست به شهدای کربلا نزنن، اینا رو همینجور وسط بیابون رها کنید و میریم. بعد نوشتن که عصر همون روزم تقریبا وقتی مغرب شد و اینا حرکت کردن به سمت کوفه، رفتن. بعضی هم نوشتن که نه، فردای روز 11 تا ظهری بودن اونجا، اینا دفناشون رو انجام دادن، جنازه های ملخوشون دفن کردن، جنازه های دیگر رو گذاشتن، ظهر حرکت کردن به سمت کوفه. این تا اینجای قضیه. اتفاقی که اینجا افتاده که عصر عاشورا، برای اینکه زودتر اینها ببینید، زودتر اینها عبیدالله ملعون رو خوشحال بکنن و بتونن ازش جایزه بگیرن به نیت جایزه، که گفتن آقا زودتر سرها رو از ابدان جدا کنید، و اینو همه نوشتن که جدا کرد، هر چی بدن بود سرش رو جدا کرد، همه رو جدا کرد. بعد آمدن قبایلی که در سپاه کوفه بودن، این قبایل رو دیدن چند تا قبیله است، مثلا دیدن که 10 قبیله است، قبیله بنی اسد هست، قبیله نام فلان هست، مزهج هست، قبیله نام چی هست، این سرها رو تقسیم کردن که افتخارات این قبایل عرب باشه. گفتن آقا مال شما 12 سر مال شما، این قبیله 12 سر رو گرفت، 12 نیزه تو این سرها کن، جلو خودشون حرکت کردن، بسن 20 سر مال شما، 15 سر مال فلان قبیله، 16 سر مال فلان قبیله، 18 سر مال فلان قبیله، اینجوری دادن. اینها حرکت کردن به سمت کوفه. یک نفر چون فرمانده لشکر تو لشکر عمر سعد بود به نام خولی ابن یزید اسبهی، بعضی هم یکی دیگر رو گفتن بشیر ابن فلان گفتن، اینا عمر سعد معلوم گفت آقا شما که فرمانده فلان بودی، بستگی به جنایات اینام داشت، آقا شما سر خود امام حسین رو بدن که جدا کردن، همین یک نفر رو، یعنی سر خود ابی عبدالله رو، با این خیلی عمر سعد دست زدن کرد، چون این خیلی از خودش رشادت نشون داده بود تو لشکر عمر سعد، داد به خولی ابن یزید اسبهی، گفت شما زودتر ورد و برو سر رو، گفت بده من برم جایزمو جایزه بگیرم به مواسات این سر. سر رو برداشت توی خرجینی گذاشت، حرکت کرد به سمت کوفه. آقایونی که تو این اداره جاتین و نگاه میکنین و جاهای دیگه که این برد و این خورد و این رفت و کانادا و اون رفت، واقعا نگاه کنید، یه زمانی بوده سر پسر فاطمه توی خورجینی یکی داره به هم داریم، این دنیا چه ارزشی داره؟ خاک تو سر این دنیا، خاک تو سر اونا که چسبیدن به این دنیا، هنوز دنبال چیز دیگه نو بریم فلانی بکن. ای وقتی که سر پسر پیغمبر اینجور میشه، خاک به سر این دنیا بکن، چه ارزشی داره؟ گفت ورداشت توی کیسه گذاشت، این کیسه رو ورداشت و سریع تر از دیگران، یعنی هنوز سرای دیگه حرکت نکردن نیزدارای اونا، سریع آورد کوفه. به جوری رسید کوفه که دید شب شده، عبیدالله پیکش اومده بهش گفت کار امام حسین علیه السلام تمام شده. عبیدالله با خوشحالی رفت چپه مرگش رو گذاشت، گرفت خوابید و دستور داد که هیچکی مزاحم من نشه، رفت گرفت خوابید. این آمد رفت پشت در قصر، اینا بهش گفتن کی هستی تو نگهبانا؟ گفت من کیاکی هستم و جای چیز بزرگی آوردم برای عبیدالله. چی آوردی؟ گفت سر نام امام حسین علیه السلام آوردم برای عبیدالله. اینا گفتن، گفت هر کی با هر چی من را ندی، هر چی گفت راش نیدم. از دم دارالاماره برگشت رفت خونه شون، رفت خونه شون، زنش خوابیده بود تو خونه، در قلباب کرد، زنه در رو باز کرد، این رفت تو، رفت تو اونجا سر رو ورداش از اون خورجین آورد بیرون، رفت گذاشت تو یک تنوری، زیر یک چیزی گذاشت، زیر یک مثلا حالت قابلمه مانم تشتی ما بهش میگیم که بعضی تشت را ندانشت، زیر تشتی گذاشت، تشت رو برگردون روی این سر. زنش گفت کجا بودی؟ گفت من کربلا بودم و اینا. چیه داستان رو گفت؟ گفت چی آوردی؟ غنیمت و اینا جنگیدی؟ چون اینا نمیگفتن با کی جنگیدم. گفت یه چیزی غنیمت برات آوردم که دیگه تا آخر اون بی نیازی دیگه، خیلی میتونیم باهاش درآمد کسب کنیم. گفت چی ها؟ گفت سر حسین پسر فاطمه. گفت خاک تو سرت بکنن، رفتی سر پسر فاطمه رو آوردی تو خونه ما، میگی ما بی نیاز بشیم، بدبخت، تو نمیفهمی، خاک بر سرت بکن. مردم میرن طلا و جواهرات میادن، شیبش جورده. گفت اصلا از این ساعت به بعد دیگه من که با تو زندگی نمی کنم، ولی برم ببینم این که تو میگی این چی هست باشت. اینجا خودش راوی هست که برای کسی تعریف کرده، میگه اومدم دم تنور دیدم که سر این یه تشتی، این سر رو گشته اونجا زیر تشت، دیدم یک ستونی از نور به آسمان کشیده شد. خودش میگه من دیدم پرندگان سفیدی که اینا ملائک هستن، گوه دائما میان نزدیک این سر میشن، بال بال میزنن، دوباره میرن آسمان. اینها میگه تا صبح من همینجوری دیدم اینجوریه و اینا، این ستون از نور هست، اینها میان اینا و میرن به سمت آسمان. این یه صحنه است که اتفاق افتاده، که حالا کتابهای دیگه به گونه دیگه هم اینو نقل. یه صحنه دیگه ای رو هم من بگم و بعد قلوبمون انشالله آماده بشه که یه توسلی امشب بخوایم پیدا بکنیم. عرض کردم که این بلای کرونا بره انشالله، این دولت هم موفق بشه، این کارا انجام بشه. صحنه دیگه ای که میخوام براتون بگم، صحنه ای که حالا توی خود کربلاست، خب این که رفت کوفه و اینجور، صحنه دیگه تو کربلاست، یعنی آمدند وقتی کار تموم شد، همه آتش ها و اینا رو تموم شد، خیمه ها آتیش گرفت تموم شد، همه رو اهل و عیالی که مونده بودن، بعضی از بچه ها کشته شدن زیر دست و پا اینا، همه رو اونجا دفن کردن اینا. آمدند زنهایی که باقی مونده بودن، مثلا تقریبا 20 تا 20 خورده زن نوشتن بعضیا، چند تا بچه های کوچیکی که اینا هم 10 15 تا بچه کوچیک با امام زین العابدین، همه رو سوار شترهای برهنه کردن اینها رو، که اینا زیر پاهاشون چیزی نباشه که اذیت بشن. بعد آوردن، بعضیا نوشتن آمدن خانواده اهل بیت رو از کنار گودی قتلگاه عبور دادن. این یه وقت بالای شتر داره که این دختر امام حسین 8 سالشه، حضرت سکینه است سلام الله علیها، خیلی به امام علاقه داشت، امام خیلی دوستش داشت. این یه وقت از بالای ناقه دید، باباش تو گفت حالا حد نگاه، از بالای ناقه خودشو انداخت این بچه پایین تو گودی قتل. همون بدن مطهری که حالا دستا شد انگوشتشو قطع کردن، دستا زیر سم اسب بوده، استخوناش له شده، بدن یه بدن له شده، همون بدن رو بغل کرد. خیلی ناله ناجوری میزد، خیلی بدجور به قول ما گریه میکرد. میگن یه جوری گریه کرد همه آل الله که گریه میکردن چی، بعضی از این دشمنان با این قساوت قلبشون اینا هم شروع کردن گریه کردن، تا جایی که میگه یه وقت اون کسافت های تاریخ اومدن گفتن چه خبر معرکه گرفت اینجا، گفت این بچه رفته بدن باباشو بغل کرده شروع کرده داره گریه میکنه با اینا، گفت بدین خب ورش بدارین مگه نبینین الان شورش به پا میشه فلان میشه اینا. رفتن بعدن دیدن این بچه از بدن جدا نمیشه، اومدن گفتن این بچه جدا نمیشه، گو انقدر بزنیدش تا بدنش باباشو رها بکن. این تازیانه رو گرفتن انقدر این بچه رو زدن که وقتی این بچه به سخن دارن گو بابا دیگه رهایم کن. بعد خود حضرت سکینه سلام الله علیها در الملهوف اونجا این نکته رو میگه، این چراغا هم که بقیه‌اش رو خاموش کنین من اینجا اینو براتون از رو بخونم. میگه وقتی که من تو حال خودم بودم و دیدم که پدرم اونجا با پدرم داشتم درد دل میکردم، میگفتم اینا چه کردن تو گودی قتلگاه، میگه یه حق حالت خواب یا حالت همون بیهوشی قشوه به من دست داد، یه وقت پدرم رو دیدم همونجا. میگه بابام به هم گفتش که سکینه جان پشو برو، فقط وقتی که رفتی یه پیام به شیعیان من برسون، حواست باشه چی بهت میگم دخترم. گفتم بابا بگو. گفت بگو که شیعتی ما ان شربتم از با ما ان فذکرونی، بگو ای شیعیان من هر وقت که آب از این به بعد نوشیدید یادتون باشه حتما 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 یاد لب تشنه من بکنید. یه پیام دیگم بده، او سمعتم به قریب او شهیدن فندبونی، بابا جون وقتی شیعیان منو دیدی این پیام منو بهشون برسان. شیعیان من اگر یه وقت یه جای قریب مظلومی رو دیدین که کسی رو نداره یا یه شهیدی که براتون اووردن، اولین جمله‌ای که شما ها میگید بگید یا حسین یاد من بیافتید. آخه بابا جون منو غریب گیر آوردن اینجا اینا، من خیلی غریب و مظلوم بودم. خدایا به حق این مظلومیت و به حق این غربت تو را قسم میدهیم لحظه ای ما را در بودن با ابی عبدالله، در محبت داشتن به اون حضرت و آل الله و عترت پیامبر، لحظه ای ما را دستمون از دامان اینا کم و کوتاه مگردان. خدایا ما را حسینی داشته حسینی زنده باشیم و حسینی بمیران. خدایا در قبر و برزخ و قیامت ما را از فواید و منافع و بهرمندی های ابی عبدالله و اصحابش و آل الله ما رو محروم مفرما. یه صلواتی بفرست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها، الحمد لله على كل نعمة، الحمد لله على كل نعمة، أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه،
استغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه استغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه استغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه استغفر الله من كل ذنب وأتوب
همه بگن یکی دو بار منم کمک کن
استغفر الله من كل ذنب وأتوب
یه بار آخرم همه بگن رفع کرونا و رفع بیماری های لاعلاج و شفای عاجل همه بیماران و آمرزش اموات و همه 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 ها
قال علي عليه السلام قتلتان الى الله محبوبتان فرمود دو قطره از نزد خدای تعالی خیلی دوست داشتنی قطر و دمن قطرت و دمن فی سبیل الله قطره خونی که در راه خدای تعالی به زمین ریخته بشه که ما بهش میگیم شهید شهدا قطرات خونشون ارزشمنده شهدای کربلا شهدای بعد احد شهدای قبل شهدای بعد شهدای حالا مدافع حرم و غیره در راه اسلام و دین و قرآن خونشون بر زمین ریخته شده خیلی این خونها ارزشمنده خدا ما رو مدیون این خونها قرار ندهد و قطره تو دموان فی جوف اللیل قطره دوم قطره عشقی جم از چشم گناهکاری در راه خدای تعالی وقتی پشیمون میشه بر گناهاش جاری میشه فرمودینم یه قطره ایه که خیلی خدای تعالی اون رو دوست دار یا الله یا الله امشب ما رو کمک کن قطره دموعی بر این گناه های ما جاری بشه ما از آمرزیده شدگان باشیم در این سال جدید قمری یا الله عاشق نانی تو چون نادیدگان عاشق نانی تو چون نادیدگان تو چه دانی قدر آب دیدگان گریه بر هر درد بی درمان دواست چشم گریان چشمه فیضه خدا آری والله چون خدا خواهد که غفاری کند میل بنده جانب زاری کند یعنی هر کی میبینه دلش دگرگون شده، حال جوز شده، اشکش جانی شده، یا داریم یا داره میشه، بدون انقریب مورد آموزش پروردگار مهربان قرار میگیره.
به 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 به،
چون خدا خواهد که غفاری کند، میل بنده جانب زانی کند. ای خوشان چشمی که او گریان اوست، و ای خوشان دل که او بریان اوست. دستاتو بلند کن بیت آخرم و بسم الله. ای خوشا آن گریه اهل طلب، ناله ها و رازهای نیمه شب، به حق اون سر بریده ای که تو تنور اومد، خاک سرای تنور آمیخته با خون این سر و صورت شد.
ها دستات بلند نیانه،
به حق این رأس مقدس الهی بنده زار و مزدند، آمده از بردند، ز سوز دل کند صدا خدا 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 خدا، خدایا به داد ما برس. اون زمانی که مارم ببرن گورستان، صورت ما رو باز کنن رو خاک بذارن. امرو 700 خورده این رو بردن، معلوم نیست که این نوبت ما بشه. با یه وضعی اینا رو دم قبر میبرن، دیگه کسی مشایت کنندم ندارن. آدم قربت خودش رو از حالا میبینه. خدایا میخوام این سه شنبه‌م یه ده مرتبه علوی رو پیشت یادگار امانت بذاریم. اون زمانی که خیلی قربت ما به اوج خودش میرسه، کسی نیست به ما برگردونی. ده مرتبه لایی شمع جمع آبدان گردیده زین العابدین.
از این حال بیرون نیایی یا بذار در خونه. خوب کسی داری میری؟ میخوام بریم بقی. هیچکی هم نمیجا. تاریک تاریک ظلمت. یه دونه از این قبرهای چهارگانه امام زین العابدین سلام الله علیه هستش. میخوایم با روحامون ارواحمون بریم اونجا.
شمع جمع عابدان گردیده زین العابدین، مقتدای ما و هم مولا و میر ساجدین. حالا بهش خطاب میکنیم. آقا جان شد پدرت کشته در پیش دو چشمان تو، نیست توانی دگر در بدن و جان تو. میشنوی هر زمان ناله ی لب تشنگان، توی چهل سال همش این ناله تو گوشت بوده. آقا میشنوی هر زمان ناله ی لب تشنگان، رنگ نمانده بران چهره ی تابان تو.
حالا دستات بلنده یا نه؟
حضرت سجاد ما برس به فریاد ما. حضرت سجاد ما برس به فریاد ما.
یه بار دیگه میتونی بگی
حضرت سجاد ما برس
دیگه چی؟
مهدی خود را رسان برای امداد ما. مهدی خود را رسان برای امداد ما.
بلدی سی بگی ها.
مهدی خود را رسان برای امداد ما. حضرت سجاد ما برس به فریاد ما. مهدی خود را رسان برای امداد. السلام علیکم یا ابوالحسن،
حاجتات یادت نره بدبختی ها بیچارگی ها.
السلام علیکم یا ابوالحسن یا علی ابن الحسین یا زین العابدین یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و ازدجمنا و توسلنا بکر الله لقدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیان اند الله اجمالنا اند
یا وجیان اند الله مریضای کرونایی غیر کرونایی دکترا جواب کرده آی سی یو سی سی یو همه اینا اموات شهدا حاجتمندا گرفتارا جوونا وضعیت کشور همه رو التماس دعا گفته ها اقوام خیشان همه و همه ها
یا وجیان اند الله اجمال اند
یه بارم برا خودت بگو
یا وجیان اند الله اجمال اند
فرج و ظهور فرزند برومندش حضرت مهدی
اجمال اینا
یه بار آخرم همه بگن
یا وجیان اینا اجمال اینا اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل و رجعون به حق زین العابدین. خدایا موانع ظهور و فرج فرزندش حضرت مهدی علیه السلام برطرف بفرما، تعجیل در فرج و ظهورش بگردان، به دعایش دعاهای ما بیچاران به اجابت برسان. خدا را حق زین العابدین ای بیمار کربلا، خدا یا همه بیماران کرونایی غیر کرونایی صعب العلاج دکترا جواب کرده، مرد و زن پیر و جوان کودکان اطفال غیر و زالک سرطانی ها مسلولا جزامی ها خدا معلول مجروح تصادفی ها غیر و زالک همه و همه اونایی که به من و شما اجتماس دعا گفتن منظور و منظورم شفای عاجل عنایت بفرما. اموات همه ما، اینایی که ما هر روز داریم و دست میدیم، گذشتگان ما، تازه گذشته ها، پدر و مادر این جمع، همه شون از صاحب بخش و بیامرز، شهدای جنگ و انقلاب، شهدای مدافع حرم، شهدای امنیت، شهدای بهداشت، خدایا شهدای ملحق، علما، مراجع، مرحوم استاد نیکو سپت، استاد فریدونی، درجاتشون آلیس متعالی بفرما. به حق سید و ساجدین عاقبت این کشور، عاقبت رهبر، عاقبت این مردم، عاقبت این جوانها ختم به خیر بفرما.
عاقبت این دولت جدیدم خودت ختم بخیم بفرما خدایا وسایل ازدواج جوانای شیعه فراهم بفرما خدایا ریشه اسرائیل آمریکا انگلیس آل سعود و وهابیت خدا در هر جا هستن برکن وفقنا لما تحب و ترضا رحم الله من غنا الفاتحه مع السلامه.